جناب حسام نوذری ارجمند، بسیار خوشنود و دلخوشم از دیدار دوباره شما مرد دانشی. و به راستی میگم که هرگاه که شما سخن میگید و من اینجا شنونده هستم بسیار میآموزم.
ممنون.
شما یک پیشنهادی کردید برای برنامه امروز که منو برد توی داروین و تئوری هاش در دوری جوانی خوانده بودم و خیلی چیزهای دیگه، و درباره در واقع تغییر یا انتخاب طبیعی آدمی و موجودات زنده و انتخاب مصنوعی، انتخاب به معنای شایستگی، برازندگی یا نیرومند بودن، توانمند بودن برای سازگاری با محیط. به طور طبیعی آنچه که اتفاق افتاده حاصل همین است، حاصل همین در واقع انتخاب طبیعی است که ما انسانها از نسلهای پیش از این نسلی که الان هستیم جلوتر آمدیم، قویتر بودیم، ماندیم و خیلی از اونها مانند ناندرتالها از بین رفتند. چرا؟ چون ما سازگاریمون بیشتر بود با طبیعت، یه مقدار هوشمندم شده بودیم و میدونستیم چگونه باید با سرما و گرما و سیل و زلزله و بیماری و چیزهای از این قبیل مقابله کنیم. انسان هوشمند خب قوی تره. و در میان جانوران هم همینطور، در میان گیاهان هم همینطور. شما بهتر از من میدونید که انسانها گیاهان گوناگون رو به هم پیوند زده اند و میوه های گوناگون تر و تازه تر و رنگارنگ تری به وجود آوردن. به این میگن انتخاب مصنوعی. یا جانوران رو، گوسفندان رو تربیت کردند، اسبها رو، سگها رو تربیت کردند، بعد به هم آمیختند و به هم پیوند زدند و انواع تازه تری از سگ و گربه و اسب و مسائلی از این دست رو به وجود آوردند. پس هم موجودات قابل دستکاری هستند. اگر انتخاب طبیعی نبود که انسان هوشمند به وجود نمی آمد. انسان هوشمند که به وجود آمده داره طبیعت رو دستکاری میکنه، خودش رو دستکاری میکنه. من یه خاطره رو خدمت شما تعریف کنم، بعد خیلی کوتاه البته بریم سراغ برنامه‌ای که شما تدارک دیدید. یادم میاد حدود 35 سال پیش در آلمان من یک کتابی رو که از به آلمانی یک دانشمند آلمانی نوشته بود، ترجمه شده بود به فارسی، خوندم که داستانش خیلی جالب بود. پرده بر می داشت از تحقیقات آزمایشگاهی دانشمندان طرفدار هیتلر، نازی ها، و قصدشون این بود که برای مقابله با دشمنانشون و تسخیر جهان نیاز به سربازان فراوان داشتند، اما وفادار، نیرومند، در برابر تشنگی مقاوم، در برابر گرسنگی مقاوم، قدها بلند، تنومند، در برابر بیماری ها مقاوم، چشم ها آبی، همه موها طلایی و خیلی خصوصیات دیگر داشتن، کار میگردن و خیلی هم بهش نزدیک شده بودند که اون رژیمشون از هم پاشید. یعنی در واقع یک انسان که ربات نبود، انسان بود، همه عواطف انسانی و احساسات انسانی رو داشت ولی دستکاری شده بود به گونه که ضربه پذیر نباشد، نیرومندترین سرباز روی زمین باشد. که حکایت اون موقع که من خوندم به راستی وحشت کردم و خوشحال شدم که چون چیزی اتفاق نیفتاده، که بعدها البته کلون کردن هم یک نوعی از همون کارهای تکثیر و کپی گوسفندان بود که آغاز کردند، گفتند به انسانم خواهیم رسید که دیگه خبر ندارم در پس پرده دارن چی کار میکنن. به شما خیلی خیلی خوش آمد میگم و میکروفون رو به شما میسپارم تا در این باره سخن بگویید که ما چگونه خودمون در انتخاب طبیعی توانستیم انسانهای ما قبل خودمون یا دو پایان و موجوداتی که بعدا تبدیل شدن به انسان رو پشت سر بگذاریم، و امروز به عنوان انسان هوشمند میخوایم بر خودمون تأثیر بگذاریم، خودمون رو تغییر بدیم و آیندگانی رو که احتمالاً با کارهای آزمایشگاهی و پیوندی انسانها انجام میدهند ممکن اصلا انسانهای دیگری باشند. بفرمایید لطفاً.
درود بر شما جناب مانی و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران و به ویژه نوجوانان و جوانان ایران، و میخوام به اونها بگم که ما هیچگاه به این اندازه به پیروزی نزدیک نبودیم. به راستی پیروزی دم دست ماست. اونچه که در خبرها شنیدیم، اونچه که در سوریه اتفاق افتاد، در برابر حزب الله اتفاق افتاد یا سایرین، همه رو میدونید خود شما، همه و همه واقعا یادآور این هستند که این پیروزی به دست خود ما صورت خواهد گرفت، به دست خود ما. و ایران دارای نهادهای مدنی بسیار قدرتمندی هست، جای هیچ نگرانی نیست. زمانی که این رژیم سرنگون بشه، خود مردم ایران ایران رو هدایت خواهند کرد به لطف خرد همگانی، به لطف خرد جمعی. و باز تکرار کنم که کمتر سرزمینی دارای این همه نهادهای مدنی قدرتمند هست و کمتر سرزمینی دارای این همه انسان فرهیخته است، این همه تکنوکرات هست در ایران ما. پیروزی دم دست ماست. جناب مانی، شما اشاره کردید به اتفاقی که در آلمان اتفاق افتاد زمان هیتلر، یا فردی به نام جوزف منگوله، شما با او آشنا هستید که چگونه در زمان همون هیتلر در این
نزدیک
در این پروژه ها همکاری میکرد و چه جنایت هایی که اینها نکردند. اما کسی در اون مورد، در اون زمان جرأت نمیکرد که از تئوری توطئه صحبت بکنه. و میخوام به بینندگان شما بگم که تئوری توطئه یک توطئه نیست، یک واقعیت هست، یک واقعیت هست. و اونهایی که سعی میکنن به شما اینجور القا کنند که آه این تئوری توطئه است، اصلا خود این حرف اونها توطئه هست، نه این تئوری توطئه. و من چند مثال برای شما میزنم و چرا مهم هست دونستن این تئوری توطئه، و بعد سری خواهم زد به گزینش مصنوعی، نقش گزینش مصنوعی. نگاه کنیم به پروژه منهتن. زمانی که پروژه منهتن آغاز شد و صدها نفر در اون شرکت کردند، یک راز بزرگ بود، هیچ کسی از اون خبردار نبود. اصلا حیرت آور هست که چگونه صدها نفر، هزاران نفر در این پروژه شرکت کردند، پروژه منهتن، و کسی از اون با خبر نبود و همه مسخره میکردند که نه، مگر امکان داره که یک بمبی تهیه شده که در یک لحظه میتونه شهری رو از بین ببره؟ و چند مدت بعد بمبی تهیه شد و در یک لحظه هیروشیما رو با خاک یکسان کرد و هزاران نفر رو از بین برد، و بعد در ناکازاکی در یک لحظه همینطور. حالا نگاه کنیم به دوران جدید، کووید 19. نگاه کنید به گزارش مجلس ایالات متحده امریکا که همین چندی پیش منتشر شد. امروز جای تردید نیست که NIH امریکا و آقای آنتونی فوچی و آقای پیتر دازک و آقای مورنز نقش بازی می کردن در توانمند کردن ویروس کرونا در لابراتوار ووهان چین و پول پرداخت می کردن. و نیروهای نظامی چین هم در جریان نبودند، برخلاف اونچه که به ما گفته شد در رسانه ها. همکاری بود میان میکروبیولوژیست های چینی که برخی از اونها فارغ التحصیلان ایالات متحده امریکا بودند و NIH امریکا و برخی از شخصیت های ایالات متحده امریکا در مورد ویروس کووید 19، توانمند کردن این ویروس. و زمانی که این ویروس از این لابراتوار لیک کرد به بیرون آمد، ببینید به دنبال اون چه بر سر دنیا آوردن. هنوز هم نوجوانان و جوانان ما بهای اون رو پرداخت می کنند، به خاطر انگزایتی که در اونها ایجاد شده، تشویش، دلنگرانی، ترس و دلهوره. جناب مانی، هزاران هزار نفر سالمند در تنهایی درگذشتند. حتی خانوم ها رو مجبور می کردند که با ماسک زایمان کنند. با ماسک آدم ها رو مجبور می کردن با ماسک بسکتبال بازی کنند، با ماسک فوتبال بازی کنند. به اندازه دروغ گفته شد در مورد حتی این فاصله میان آدم ها که در رستوران ها که شما میرید چه بلای بر سر شما خواهد آمد اگر به حرف های ما گوش نکنید. و بزرگسالان خردسالان رو قربانی ترس و وحشت خودشون کردن. حالا به دنبال اون حوادث بسیار دیگری، امیدوار هستم که بینندگان شما سری بزنن به گزارش هایی که از سوی مقامات برجسته ایالات متحده آمریکا در این مورد منتشر شده و ببینید که چگونه حتی در مورد داروها، در مورد واکسن ها چقدر که دروغ گفتند و چه حوادثی رو که به دنبال خودش داشت. یه نگاه کنیم به داده های ژنتیک. اگر خاطرتون باشه سالیان پیش، به ویژه سال 2006 و بعد 2016، به ناگاه در رسانه های بزرگ کشورهای غربی مد شد یا شما رو تشویق کردند که داده های ژنتیکی خودتون رو به آزمایش بگذارید تا ببینید که اصل و نسب شما از کجاست. شما داده های ژنتیکی خودتون رو در اختیار شرکتی مانند 23 و من 23andMe قرار بدید یا انسستوری چند شرکت، و ما به شما خواهیم گفت که چند درصد شما از خاورمیانه است، چند درصد شما از فنلاند هست، چند درصد شما از آفریقاست، و هم هیجان زده می شدن تا اونجایی که این کیت ها رو به فرزندان خودشون یا به پدر و مادرهای خودشون یا به اقوام خودشون هدیه می دادن. و در فاصله کوتاهی میلیون ها نفر این داده ها رو در اختیار این شرکت ها قرار دادند. جناب بانی، شرکت 23andMe اعلام کرد که این داده ها هک شدند و ما نمیدونیم که چگونه هک شدند. در هر صورت میلیون ها داده ژنتیکی در اختیار سرویس های امنیتی کشورهای بیگانه قرار گرفته، میلیون ها. و چرا این داده های ژنتیک مهم هست؟ به چه درد اونها خواهد خورد؟ زمانی که این شرکت ها به داده های ژنتیکی شما نگاه می کردن، سری می زدن به اینجا و اونجا، نه به سر تا سر این دی ان ای شما، نه به این 25,000 ژن شما، چون گرون تمام میشه. و پولی رو هم که در می آوردن از این 90 دلار و 100 دلار و 200 دلار شما نبود. همون زمان هم این اطلاعات رو در اختیار سرویس های امنیتی قرار می دادند. اما سرویس های امنیتی میدن به سراغ اون 25,000 ژن، یعنی سر تا پای دی ان ای شما رو می خونن، یعنی شناسنامه ژنتیکی شما رو. و جناب مانه، یک بار دیگه این مسئله رو یادآوری کنم برای بینندگان شما. شما در تک تک سلول های خودتون یک هسته دارید جز گلبول های قرمز، و در این هسته دی ان ای شماست و شما نمیتونید بدون میکروسکوپ به اون نگاه کنید، اینقدر کوچک است. اما این دی ان ای شما که در این هسته قرار گرفته، در کمال حیرت اگر درش بیارید و بازش بکنید، چون مثل قرقره در خودش پیچیده، 2 متر طولش هست، اما در خودش میپیچه و در این فضایی که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست قرار میگیره در تمام سلول های شما. و این امکان وجود داره برای ما که این دینه رو خارج کنیم و این دینه رو باز کنیم، که برای نخستین بار در اوایل سال 2000 صورت گرفت با بودجه بالای 3 میلیارد دلار و هم NIH امریکا و هم کریگ ونتور نقش بسیار مهمی بازی کردند در خوندن اون دی ان ای. اما بهای اون پایین رفت جناب مانی و رسید به چند صد هزار دلار، و باز هم بهای این خوندن این دی ان ای پایین رفت و رسید به چند صد دلار، و امروز با 100 دلار 200 دلار به راحتی میشه این کارو انجام داد. و چرا این داده های ژنتیک برای سرویس های امنیتی مهم هست؟ چون میتونن به نقاط ضعف شما پی ببرن. و فرض کنید شما نماینده مجلس هستید، شما رئیس جمهور هستید، شما نخست وزیر هستید، میتونن به راحتی شما رو شانتاژ کنن، بلک میل کنن، باجگیری، یعنی شما در اختیار اونها قرار خواهید گرفت. و نه تنها شما، که وابستگان شما. نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما اونهایی که فکر میکردن که نه، این یک دو مرتبه طرفداران تئوری توطئه هستند، امروز میبینید که نه، به راستی توطئه‌ای در کار بود، توطئه‌ای در کار بود و ابعاد این مسئله به قدری وسیع هست. اما امروز چه کسی به داد اون آدمها خواهد رسید؟ هیچ کس، چون شرکت 23andMe اعلام ورشکستگی کرده و بعد هم اعلام کرده که این داده ها هک شدن و تقصیر ما نیست. و یا شرکت های دیگه، در هر صورت به همین سادگی هم نیست. یا اگر با سری بزنیم به اتفاقی که در ایالات متحده امریکا افتاد در مورد مواد غذایی، مواد غذایی تحت کنترل FDA هستند و داروها. Food and Drug Administration در ایالات متحده آمریکا. و شما خیالتون راحت هست که این نهاد دولتی از من حمایت میکنه. جای نگرانی نیست برای من اون چه که من میخورم. همین چند روز پیش کسی که قرار هست وزیر بهداشت ایالات متحده آمریکا بشه، یعنی آقای رابرت کندی، اعلام کرد که یک دموکرات هست. اعلام کرد پدر او رابرت کندی که به قتل رسیده، عموی او جان اف کندی رئیس جمهور امریکا که او هم به قتل رسیده، اعلام کرد که این نهادی که باستی از شما مراقبت بکنه خودش یک جنایتکار هست. خود اینها دست آدمها رو، شرکتهای بزرگ رو باز گذاشتن و ما به راستی نمیدونیم داریم چی میخوریم. هزاران مواد شیمیایی در این مواد هست که وارد بدن ما میشه و ما هیچ گونه آگاهی در مورد اونها نداریم و اعلام خطر کرد. و اینکه هزاران نفر رو در دولت ایالات متحده امریکا اونها به راستی خریدند. دارید صدای من رو جناب بانی؟
بله بله
بله. و این هم یک نمونه دیگری از اون بود. حالا بریم به سراغ CDC امریکا، Center for Disease Control. شما میگید در مورد بیماری ها اونها مراقب من هستند که مبادا شرکتی صدوی به من بزنه یا حتی یک دولت خارجی، یک نهاد امنیتی. و اون اعلام کرد که در همین CDC امریکا پر هست از آدم هایی که شرکت ها اونها رو خریدن و یکی دوتا نیستن. داره صحبت میکنه از هزاران نفر در دولت ایالات متحده امریکا که اونها خریده شدند. و آقای رابرت ردفیلد که خود او مدیر CDC امریکا بود، اومد بیرون و در نهایت شهامت و در نهایت گستاخی واقعا بازی به او تبریک گفت، اعلام کرد که ما دروغهای زیادی گفتیم و اشاره کرد به ویژه به نقش شرکت‌های بزرگ و حتی اشاره کرد به آقای آنتونی فوچی. شما مرتب نام این آدم رو میشنوید، آنتونی فوچی، آدمی که نزدیک به 40 سال بر سر قدرت هست. و جالب هست که با تمام دولت‌های متفاوت این پست خودش رو حفظ کرده، یکی از مهمترین پست ها رو. و این آدم با ووهان چین در ارتباط بوده، اما زمانی که کووید 19 آدم ها رو بیمار می کرد خودش رو زد به کوچه علی چپ، اصلا اعلام نکرد که من جایی رو به نام ووهان می شناسم. یا اینکه خود ما نخست 400 هزار دلار و سپس با شرکت اکو هلت، جناب مانی، اکو هلت چندین میلیون دلار رو در اختیار این لابراتوار قرار دادیم، یک لابراتوار درجه دو با میکروبیولوژیست های درجه دو. شما فکر نکنید که چون چینی ها الان چین شدن به همین سادگی هم بهترین دیگه ویرولوژیست ها و میکروبیولوژیست های دنیا رو دارن. نه، اینطور نیست واقعا. چین یک کشور جوان هست جناب مانی، از لحاظ تاریخی کهنسال هست اما از لحاظ علمی جوان هست و نیازمند به راهنمایی های میکروبیولوژیست های ایالات متحده آمریکا یا برخی از کشورهای اروپایی هست. خواستم با این چند مثال خدمت شما بگم که چرا این میتونه درسی برای ما باشه در مورد سوریه، در مورد حماس، در مورد غزه، در مورد حزب الله، در مورد حسن نصرالله. جناب مانی، ما نمیتونیم روی رسانه ها و خبرهای اونها حساب کنیم. خود این رسانه ها سر تا پا تا خرخره در اختیار همین شرکت های تولید کننده توطئه هستند، نهادهای امنیتی هستند. اما ما یک چیز رو میدونیم که گرچه ما از پشت پرده خبر نداریم، گرچه ما واقعا نمیدونیم حتی در 7 اکتبر چه گذشت، چرا مقام های اسرائیلی برای حدود 8 ساعت واکنش از خودشون نشون ندادن، چگونه واقعا امکان داره 1500 تروریست با بولدوزر و تراکتور پشت این دیوار غزه منتظرن تا این دیوار رو بشکنن و یورش ببرن به اسرائیل و جوانها رو سر به نیست بکنن، اما نهادهای امنیتی اسرائیل ادعا میکنن که ما خبر نداشتیم. اما از اون سو مصر اعلام کرده بارها که خود ما اونها رو در جریان گذاشتیم و هیچ دلیلی نداره که آقای جنرال سیسی در این مورد دروغی بگه. جناب مانی. ما از پشت پرده خبر نداریم هم میهنانم، اما یک چیز رو میدونیم، که چه خبر داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه سوریه خوشبخت بشه چه سوریه خوشبخت نشه، چه حزب الله از بین بره یا نره، آینده ایران در گروه خود ماست. تنها این خود ما هستیم که میتونیم هر تئوری توطئه رو سرنگون کنیم در گروه خرد همگانی، خرد جمعی، اعتصابات همزمان و یک جا، نه به صورت پراکنده و دیگه اعتماد نکردن به این رسانه ها و تحلیل گران اونها. حالا بریم به سراغ گزینش مصنوعی جناب مانی، و چرا این تئوری توطئه و گزینش مصنوعی هم دست در دست هم دارن. شما به زیبایی
دارم اگر محبت کنید اونو جواب بدید و بعد
چشم
بعد ببینید انسان امروزی که درمان مدرن در خدمتش هست از همون آغاز کودکی تا دم مرگ بارها و بارها و بارها گذرش میفته به برای آزمایش خون، به درمانگاه ها، به بیمارستان ها، به مطب دکترها، به حتی برای اهدای خون. و از کجا میشه مطمئن بود که یکی از این مراکزی که شما میگید دسترسی به این خونها نداشته باشه و دی ان ای افراد رو از اونها بیرون نکشه، طبقه بندی نکنه و بعد ازش سوء استفاده نکنه؟ اگر ممکنه به این جواب بدید بعد بریم قسمت بعد.
به خاطر اینکه حتی اگر صورت بگیره جناب مانی در یک مقیاس پایین هست و دیر یا زود دست اونها رو خواهد شد. شما نمیتونید برید تمام هم و غم خودتون رو، ثروت بالای این نهادهای امنیتی رو در اختیار این بیمارستان و اون بیمارستان قرار بدید به این امید که این دکتر یا اون دکتر رو بتونید بخرید برای یکی دو تا آدم، اما در مقابل شما شرکتی رو درست میکنید که صدها هزار نفر در فاصله چند روز و چند هفته با جان و دل میان و دی ان ای خودشون رو در اختیار شما قرار میدن، و شما یک خبر به اونها میدید که بله شما 60% از خاورمیانه است، بله شما 10% از فرض کنید اروپا است، و شما خوشحال میشید. یعنی به شما چیزهایی رو حتی میگفتن که خود شما میدونستید، اما جالب بود برای شما که فکر میکردید که اینها به این راز دی ان ای شما پی بردند و شما خوشحال میشدید در هر صورت. اما میخوام بگم که نه، این نهادها نیازمند به اون بودند که صدها هزار نفر به خود اونها مراجعه بکنند. و یادتون باشه جناب مانی، شما زمانی که به دی ان ای نگاه میکنید ما دارای 25 هزار ژن هستیم و شباهت های ما در 99.9% هست و تفاوت های ما در 1%، 1%، 2% از دی ان ای ماست. به این اندازه تفاوت های ما کم هست، اما اونها به این تفاوت ها نگاه میکنن و اونها به اون شباهت ها نگاه میکنن. یعنی اینها رو که کنار هم میگذارن میتونن اینترکانکشن ایجاد کنن، کانکشن. یعنی یادتون باشه شما و خانواده شما و افرادی که در محله شما بودند، حالا در ایران یا در اینجا، و بزرگتر خاندان شما و روستای شما و شهر شما، میان شما یک کانکشن هایی هست، یک ارتباط هایی هست که حتی میشه به اونها هم به سادگی پی برد. و به همین دلیل زمانی که شما دی ان ای خودتون رو میفرستید برای تست کردن، شما یک جورایی دارید خیانت میکنید به برادر و به خواهر خودتون. یعنی به راستی نیازمند به اجازه اونها هم هستید، چون اونها به دی ان ای اونها هم پی خواهند برد. و یک مثال میذارم، نمیخوام سرتون رو در این مورد زیاد درد بیارم جناب مانی، بسیاری از آدم ها فرزند پدر و مادرهای خودشون نیستند، تعداد بالا نیست اما کم هم نیست، به ویژه در کشورهای اروپایی زیاد اتفاق میفته که مادر از فرد دیگری حامله شده و حتی شوهر هم در این مورد خبر نداره، و زمانی که این آدم به پست و مقامی برسه به راحتی اینها به این مسئله پی بردن. و یادتون باشه که از الگوریتم استفاده میکنن، artificial intelligence. شما فکر نکنید یک آدمی نشسته و داره این دی ان ای ها رو کنار هم بازرسی میکنه، در یک لحظه، در یک ثانیه حتی به این رازم پی خواهند برد که پدر شما هم حتی در اون مورد ناآگاه است. یا نگاه کنید به نقاط ضعف شما، نقاط ضعفی که در دی ان ای شما، در برخی از ژن های شما به خاطر موتاسیون میتونه وجود داشته باشه. به راحتی میشه شما رو با یک ماده غذایی در یک مهمانی از بین برد، کسی هم خبردار نخواهد شد. همه فکر میکنن که بله، طفلی یک ریاکشن داشت به این ماده غذایی از بین رفت، اما از کجا آمده کسی خبر نداره. حالا یک دفعه دیگه اگر مایل بودیم میتونیم در مورد سرنگون کردن آدم ها از طریق بیولوژی صحبت بکنیم جناب مانی، نه این بار. اما این اتفاق هم به خاطر همین تست های ژنتیک میفته و افتاده، یعنی به راحتی میتونن آدم ها رو، فردی رو هدفگیری کنید. شما برگردم به اون گزینش مصنوعی. شما به خوبی توضیح دادید که این میوه‌هایی رو که شما میبینید، این سیب‌های متفاوت، این سگ‌های گوناگون، این گل‌های زیبا، اینها همه نتیجه گزینش مصنوعی است در برابر گزینش طبیعی. گزینش طبیعی یعنی چی؟ یعنی اگر شما توانایی سازگاری با شرایط محیط رو نداشتید، محیط میاد و شما رو از بین میبره. یک مثال ساده میزنم. فرض کنید که جناب مانی موشی 10 تا فرزند داره. از این 10 فرزند 2 تای اونها سفید هستند، 8 تای اونها سیاه. این اتفاق میفته. حالا اگر این موش در آریزونا زندگی میکنه، از اون بالا این موشهای سیاه دیده میشن، موشهای سفید سختتر دیده میشن، بنابراین اون شاهین میاد و این 8 تا رو میخوره. اون دوتایی که سپید هستن زنده میمونن. گزینش طبیعی. و اونها زمانی که تولید مثل میکنن احتمال بالاتری داره که فرزندانی داشته باشن با پوست روشن و بنابراین دوام پیدا میکنن. حالا فرض کنید که به ناگاه هوای آریزونا ابری بشه برای هفته ها و ماه ها. این اتفاق افتاده. همه جا تاریک هست. در دل تاریکی شاهین اون موشهای روشن رو راحت تر میبینه، نه اون موشهای سیاه رو. بنابراین این بار به جای که اون 8 موش سیاه رو بخوره، اون 2 تا سفید رو میخوره و اون 8 تا سیاه دوام پیدا میکنه. و زمانی که تولید مثل میکنن، فرزندان اونها هم پوست سیاه رنگ داره. گزینش طبیعی. قدرت سازگاری رو داشتند. و جالب هست که این هوشمندها نیستند که الزاماً دوام میارند در برابر گزینش طبیعی. این زورمندها نیستند. اونهایی هستند که توانایی سازگاری رو دارند. جناب مان، این خیلی جالب هست. این هم از داروین هست. نگاه کنید به دایناسورها. زورمند بودند. دایناسورهای درست جسه. توانمند بودند. تنومند بودند. اما همه از بین رفتند. توانایی سازگاری رو نداشتند. و گاهی ما موجوداتی داشتیم بسیار هوشمند، اما از بین رفتن چون توانایی وفق دادن خودشون رو با شرایط محیط نداشتند. گزینش مصنوعی بنابراین مدت هاست که از طریق انسان در جریان هست. اما پرسش این هست جناب مانی، آیا گزینش مصنوعی در مورد خود ما هم میتونه اجرا بشه؟ نه در مورد سیب، نه در مورد سگ‌ها، نه در مورد میوه‌جات، نه در مورد سبزیجات و درخت‌ها، در مورد خود ما. مدت هاست که در مورد خود ما صورت میگیره، اما وارد یک فصل خطرناک شده. اول بریم به سراغ اون فصلی که سال هاست در جریان هست. ببینید جناب مانی، همین دندان عقل شما کم و بیش دیگه جایی نداره. شما کمتر آدمی رو پیدا میکنید که برای دندان عقل خودش جا داشته باشه. دیر یا زود کار دست شما میده. در گذشته های دور ما آرواره های بزرگتری داشتیم و جا برای همه دندانهای ما بود، چون ما در طول روز 8 ساعت 11 ساعت می جویدیم میوه‌جات رو، مواد سخت رو، و گذشتگان دور ما به گوشت پخته دسترسی نداشتند. بنابراین در طول روز نیازمند به دندانهای قوی بودند، همینطور برای حمایت از خودشون. اما در طول زمان این آروارهای عمودی ما انحنا پیدا کردند و دندانهای ما به سوی جلو حرکت کرد، زبان ما به سوی عقب رنبش پیدا کرد، حنجره ما بازتر شد، سینوس های ما بزرگتر شدند تا ما بتونیم تولید صدا کنیم. در هر صورت امروز دیگه جا برای این دندان های عقل نیست. در گذشته های دور این دندان عقل عفونت می کرد و اون فرد رو می کشت. اما الان سالیان سال هست که جراحان دندان پزشک این دندان رو برای شما بر می دارند. بنابراین زمانی که شما صاحب فرزند میشید، فرزند شما همین مشکل رو خواهد داشت. اما فرزند شما هم به سراغ جراح دندان پزشک خواهد رفت و این مشکل ادامه پیدا میکنه. بنابراین آیا ما این دندان های عقل خودمون رو از دست خواهیم داد؟ احتمالا نه. به خاطر گزینش مصنوعی هر بار شخصی به داد شما میرسه و بنابراین شما این ساختار ژنتیکی خودتون رو به نسل بعد هم منتقل خواهید کرد. یه نگاه کنید به تیروید. بسیار از آدم ها تیروید اونها کمکار هست. در گذشته اینها میمردند در سن کم، یواش یواش حالت دیپرشن افسردگی به اونها دست میداده و تنبلی و خواب و از بین میرفتند. اما امروز شما صبح تا صبح پیش از صبحانه، نیم ساعت، یک ساعت پیش از صبحانه یک قرصی رو میخورید مثل سینتروید و تیروید شما فوق العاده کار میکنه و سالیان سال زندگی میکنید و هیچ اثری حتی در طول عمر شما نخواهد داشت. یک زندگی کاملا نرمال خواهید داشت. اما اون ژن رو، اون ژن کمکاری تیروید رو به فرزندان خودتون منتقل خواهید کرد و فرزندان هم به فرزندان خودشون. یک مثال دیگه نگاه کنیم به همین واکسن ها. شما زمانی که واکسن میزنید، اگر اون واکسن بر اساس روشمندی علمی نباشه میتونه ویروس ها رو قوی کنه، اما اگر بر اساس روشمندی علمی باشه شما رو نجات میده، شما از بین نمیری. بنابراین در شما یک ایمیونیتی طبیعی ایجاد نخواهد شد چون واکسن به داد شما خواهد رسید و اون نداشتن اون مقاومت رو به فرزند خودتون هم منتقل میکنید، اما اون واکسن به داد فرزند شما هم خواهد رسید و به داد فرزند فرزند شما. اما اگر روشمندی علمی مناسب نداشته باشه درست وارونه عمل میکنه، یعنی از شما حمایت نمیکنه، ویروس رو توانمند میکنه و ما شاهد اون بودیم در مورد کووید 19. امروز ما مطالعات زیادی داریم که به خاطر یک بار زدن و دو بار زدن و سه بار و چهار بار و پنج بار و هفت بار و حتی ده بار تنها در طول یک سال که تا به حال تاریخ میکروبیولوژی، تاریخ ویرولوژی یک همچین حماقتی رو به خودش ندیده. تا به حال ما ندیدیم. تا اونجایی که نهادهای فریبکار پزشکی در ایالات متحده آمریکا تعریف واکسن زدن رو هم عوض کردن تا مردم دیگه ایراد نگیرن، اما به خاطر این تکرار و این تکرار و این تکرار یک فشاری روی ویروس ها صورت گرفت که بر اثر این فشار ویروس های توانمند پیروز بیرون آمدن، درست مانند اون موش ها جناب مانی، اون موش هایی که چون پوستشون سفید بود در آریزونا شکار نشدن، هوا روشن هست، زمین بیابان هست، زرد رنگ هست، شاهین اونها رو نمیبینه و این اتفاقی بود که ما شاهد اون هستیم. یعنی ما در دورانی زندگی میکنیم که گزینش مصنوعی وارد یک مقیاس میلیونی شده، میلیاردی شده، دیگه در یک مقیاس کوتاه عمل نمیکنه، دیگه در مقیاس یک باغ و باغچه جناب مانی عمل نمیکنه و دیگه الزاماً در خدمت انسان نیست، در خدمت پول هست، در خدمت بازاریابی است و برای بازاریابی جناب مانی نیازمند به جذابیت هست و برای جذابیت نیازمند به دانشمندهای شبه علم هست، دانشمندان شبه علم که بیان در CNN، در CBS، در BBC، در MSNBC، در صدای امریکا، در صدای آلمان بشینن و شما میگید که این آقا متخصص هست، لابد میدونه داره راجع به چی صحبت میکنه، من کی هستم؟ دنبال اون رو خواهید گرفت. ما توانایی استقلال فکری رو از دست دادیم، ما کریتیکال تینکینگ رو از دست دادیم، تفکر نقادانه، و فکر میکنیم که راهی نداریم جز اعتماد کردن به بزرگان خودمون و بزرگان شدن سلبریتی ها، بزرگان شدن پزشک هایی که مرتب در این رسانه ها دعوت میشن، بزرگان شدن استادان دانشگاهی که اونها رو خریدند. اما اگر خوب در مورد خود اونها هم تحقیق کنید میبینید که تضاد منافع مرتب خودش رو نشون میده، اما در رسانه ها از اونها نمیپرسن آیا شما دارای تضاد منافع هستید؟ آیا شما از شرکتی، سازمانی پول زیر میزی یا روی میزی میگیرید یا نمیگیرید؟ اینه که گزینش مصنوعی بسیار بسیار مهم شده. و یک فصل دیگر اون ویرایش ژنتیک از جناب مانی، به ویژه به خاطر کریسپر تکنولوژی. ما امروز این توانایی رو داریم که جای حروف حیات رو تغییر بدیم. تجاد دارای چهار حرف آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین هست. این چهار حرف روی دی ان ای شما کنار هم قرار می گیرن و تولید ژن ها رو می کنن. 25 هزار ژن که اونها هم تولید پروتئین می کنن به ویژه که شما هستید، شما رو می سازن. این امکان امروز برای ما وجود داره به راحتی جناب مانی که جای این حروف رو دگرگون کنید. خلاف قانون هست، اما فکر نکنید که صورت نمیگیره. همین چند سال پیش یک آقای چینی توسط خود چینی ها بازداشت شد، نه به خاطر اینکه یک دانشمند درجه یکی بود که این کارها رو میکرد، یک دانشمند درجه دو سه بود جناب مانی. اما به قدر این تکنولوژی ساده است که حتی او هم تونست این کار رو در مورد یک خانم و آقای چینی که میرفتن که صاحب فرزند بشن انجام بده و برملا شد و بازداشت شد. اما میخوام که بینندگان شما بدونن که امروز ما امکانات زیادی داریم، به ویژه در مورد ویرایش ژن، در مورد گزینش مصنوعی، در مورد انتخاب واکسن، در مورد انتخاب دارو، و ما دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم به نهادهای علمی خودمون. ما باید یک راه چاره درست و حسابی پیدا کنیم، درست مانند همون اتفاقی که در ایران ما افتاد. بالای 45 سال هست که رسانه ها به مردم ما دروغ میگن جناب مانی. رسانه های فارسی زبان خارج از کشور زنگ تفریح رژیم هستند، زنگ تفریح سازمان های بزرگ هستند، برای شما قهرمان می سازند. یعنی شما فکر نکنید فقط اون جوزف مونگوله بود، فقط اون پروژه منحتن بود، فقط اون پروژه تونی تری ان می بود. شما اون رو مرتب شاهدش هستید. اینجاست که ببینید چقدر روشنگری مهم هست و چقدر امیدوار هستم که از طریق برنامه شما بتونم به ویژه پلی ارتباطی ایجاد کنم با نوجوانان و جوانان ایران، و میخوام به اونها بگم یک بار دیگه که درس گفتگوی امروز من با جناب مانی چی هست. گرچه ما از پشت پرده خبر نداشته باشی، گرچه ما ندونیم چه میگذره، اما تنها یک راه داره مقابله با اون، خرد همگانی. کسی، هیچ قدرتی، هیچ تئوری توطئه‌ای حریف خرد همگانی نخواهد شد. با هم بودن، هم آوایی، هم پیمانی، دست هم دیگر رو گرفتن. نگاه کنید که در همین چند سال پیش چگونه با جوانان محلات شما رو فریب دادن تا در محلهای متفاوت اعتصاب کنید تا نیروهای سرکوبگر بتونن شما رو شکست بدن، و در همون زمان هم جوانان ایران از طریق سلفون، تلفن‌های همراه خودشون فیلم می‌گرفتن، به برخی از افراد می‌فرستادن که حتی عضو گروه منشور بودن یا به رسانه‌هایی که اونها در اونها زیاد نقش بازی می‌کردن، و اونها اینها رو در اختیار نهادهای امنیت ایران قرار میدادند. و شما غافل از این که من برای آگاه کردن هممیهنانمون دارم این کارو میکنم، غافل از این که اون هممیهنان شما دارن این اطلاعات رو در اختیار سرویس های امنیت ایران قرار میدن، از طریق همین رسانه ها، از طریق همین جلب اعتماد شما رو کردن، شما رو خودشون رو معتمد به اصطلاح جا زدن. مرتب اتفاق افتاده، اما تکرار کنم، اعتصابات همگانی، و الان زمان اون واقعا فرا رسیده. هیچگاه رژیم جمهوری اسلامی به این اندازه خار و پست و نگونبخت و ضعیف نبوده جناب مانی. هیچگاه، هیچگاه به این اندازه بازوان این رژیم قطع نشده بوده، و هیچگاه به این اندازه هم میهنان ما زیر فشار اقتصادی نبودن. اما آینده ایران درخشان هست به یک دلیل بزرگ، که برخلاف بسیاری از سرزمین های همسایه، ایران ما دارای نهادهای مدنی بسیار قدرتمند هست، دارای انسان ها، دارای تکنوکرات هست. خود اونها در دوران گذار، در پس از سرگونی رژیم، میهن خودشون رو خواهند چرخوند. خود اونها دست همدیگر رو خواهند گرفت، فرودگاه های ما رو زنده نگه خواهند داشت، بنادر ما رو، چاهای نفت ما رو حفظ خواهند کرد، تا اینکه ما بتونیم پس از این دوران یک انتخاباتی داشته باشیم، دولت تازه در میهن ما بر سر کار بیاد. اما در هر صورت میخواستم اینجا یک اشاره سریع داشته باشم به چند مسئله جناب مانی. یکی بنابراین تئوری توطئه بود، اون رو دست کم نگیرید. و یک نمونه بزرگ دیگر اون فدرال رزرو امریکاست. فدرال رزرو بزرگترین نهاد امریکاست، اما جناب مانی شاید کمتر انسانی بدونه که فدرال رزرو امریکا نه فدرال هست و نه رزروی داره. این هیچ ارتباطی با دولت امریکا نداره، گرچه نام اون فدرال هست، فقط برای کلاه گذاشتن سر مردم. و هیچ رزروی هم نداره. پول چاپ میکنه. پول چاپ میکنه و این پول رو به دولت امریکا میده با اینترست بالا. و این دولت یعنی تکس پیر ها، مالیات دهنده ها هستن که باعث این اینترست رو باز پرداخت کنند. ممنون هستم. میبخشید که پرحرفی کردم.
خواهش میکنم. اشاره کردید به وضعیت در هم ریخته رژیم. به باور من رژیم جمهوری اسلامی پس از ضربات پیاپی که از جنگ اسرائیل و حماس و غزه و حزب الله و حالا سوریه خورده و اونا، به اغما رفته. شما اگر نگاه کنید به نسبت 2 هفته پیش حتی، که همینطور نمایندگان مجلس هر کس از راه میرسید میگفت ما برنامه پاسخ صادق سوم رو داریم، هر کس از راه میرسید متخصص بود شعار میداد، نمیدونم تهدید میکرد دنیا رو. الان همشون عقب نشینی کردن، دچار گیجی سیاسی شدن و به اغما فرو رفتن. چون این رژیمی مانند همون بحثی که امروز شما کردید توان سازگاری با محیط و جهان امروز رو نداره، توان سازگاری با نیازها و اندیشه های نسلهای جوان ایرانی را ندارد، بنابراین خود به خود محکوم به نابودی است و اون نسلی که آگاهتر است و آینده نگرتر هست که شما گفتید اینها فرودگاه رو حفظ خواهند کرد، چاهای نفت رو، سرزمین ها رو، سدها رو و هر چیز دیگری، اونها هستند که به عنوان نسل برتر و سازگارتر با محیط میمانند. محیط اینجا دیگه جامعه است و جامعه جهانی است و این رژیم به راستی که در حالت اغماس و تا به گفته بعضی از اهل سیاست میگن این گونه رژیم ها تا 24 ساعت قبل از اینکه سرنگون میشوند میگن همه چیز اوکی، همه چیز عالی، من هستم، شما هم هستید، من رهبرم، سازمان ها هستن، نیروهای سرکوب و زندان سر جاشه و الاخر. میگه هر کاری که من میخوام شما انجام میدید، باید انجام بدید. حالا این رژیم، ببخشید که شما رو دارم به بیراه میبرم ولی الان از اون برمیگردیم. این رژیم الان با 2 تا دشمن در نبرد است. یکی مردم ایران هم که اینا رو به بهانه چادر و روسری و روپوش اسلامی و این چیزا سرگرم کرده و هیچ وقت یادش نمیره، چون میدونه اینجا تنها جایی است که میتونه مردم رو بترسونه، اذیت کنه و حتی ازشون باج بگیره، بگه باید 25 میلیون 35 میلیون تومان جریمه بدید، دور بعد 2 برابر 3 برابر میشه. مردم رو سرگن کرده با مسئله حجاب. یکی دیگه هم جامعه جهانیه که بخش عمدهش در برابر این رژیم ایستاده و اینا با تهدید اینکه ما بمب اتم درست میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، فکر میکنن که اونا رو میتونن بترسونن. همه اینا نشون میده که سازگاری این حکومت با مردمش، با منطقه و با جهان از بین رفته و دیگه با انتخاب مصنوعی هم نمیشود آن را درست کرد و سرپا نگه داشت. بعد یکی از اون راه انحرافی که بازم میخوام اشاره کنم در عالم جامعه شناختی و سیاست این است که آقای دکتر نوذری ارجمند، شما دیدید که در انقلاب ها، در تحولات اجتماعی بزرگ، اونهایی که در برابر ستمگر و حکومت و قدرت و قانون یا هر چیزی می ایستن زودتر نابود میشن، دستگیر میشن، کشته میشن، اعدام میشن، زندانی میشن و محو میشن، یک جوری محفشون میکنن البته. اما فرصت طلبان سیاسی شما میبینید که خیلی راحت رنگ عوض میکنن، جا عوض میکنن، ساواکی میاد میشه بازی وزارت اطلاعات، بعد انتقام این که شاه افتاده رو مثلا از مجاهد و چپ و راست و ملی مصدقی و اینا میگیره، چون میگه ها شما بودید که رژیم مورد علاقه ما رو انداختید، حالا من شما رو بازجویی میکنم و اعدام میکنم. همشون البته اونجا نبودن ولی بودن، روس ها هم بودن. همه اینا نشون میده که فرصت طلبان سیاسی در جامعه احتمال داره به علت اینکه سازگار هستند با استبداد و با شرایط سخت و خودشون رو هم سفره میکنن و هم توبره میکنن با رژیم ها، پایدارتر میمونن و بعد با رژیم بعدی هم تا بفهمن که باد از کدام طرف میاد خرمنشون رو زودتر البته به اون سمت باد میدن تا آماده بشوند برای ورود به جامعه بعدی. اما شما را بشنویم و برنامه را به پایان برسونیم.
نه دیگه، همین دیگه. تنها واقعا پیام من این هست برای جوانان ایران که شما به لطف اینترنت خودتون رو در معرض علم مدرن قرار دادید و ما واقعا مایه افتخار ما هستید. من هر بار که با اونها صحبت میکنم واقعا افتخار میکنم از صمیم قلبم به بزرگی اونها، به فرهیختگی اونها، به درایت اونها، به شجاعت اونها. و آینده ایران در دست شماست. شماست که میتونید ایران ما رو آزاد کنید و اون رو آباد کنید. و سرزمین شما استثنایی است. گنجینه انسانی اون، گنجینه تاریخی اون، گنجینه فرهنگی اون واقعا بی همتاست، کم نظیر هست. و حیف هست، و حیف هست که این سرزمین برباد بده. و لحظات بسیار حساسی از جناب مانی. ما یا این بر خواهیم بود یا اون بر، لب پرتگاه هستیم. اما هیچگاه به پیروزی اینقدر نزدیک نبودیم. و این یک پیروزی خواهد بود، نه تنها علیه آخوندها، یک پیروزی است علیه صده ها قرن ها خرافات. ما قرن ها هست که دیگه تولید کننده علم نیستیم. ما 1000 سال پیش با عمر خیام خداحافظی کردیم. ما 1200 سال پیش با زکریای رازی خداحافظی کردیم، یا با خوارزمی، یا حتی با بیرونی. ما صده هاست که مصرف کننده ابزار علمی هستیم و نه تولید کننده علم. اما میتونیم که تولید کننده علم باشیم. و ایران ما یک سرزمینی هست که میتونه جذب گردشگر کنه. به دنبال آزادی ایران، باور کنید فردای آزادی ایران میلیاردها دلار پول خارجی ها وارد ایران میشه تا بیان تا این سرزمین رو زیارت کنن، از زیبایی های اون، از تاریخ اون لذت ببرن. من چه دوستانی دارم در فرانسه جناب مانی، آرزوی اونها دیدن ایران هست. این اندازه در مورد ایران میدونن. شما میدونید که اروپایی ها به مراتب بیش از هر کشور دیگری واقعا شاید دارای فرهنگ تاریخی باشند، علاقمند به تاریخ باشند، فرهنگ بالایی دارند، بسیاری از اونها به چند زبان تسلط دارند. و شما میبینید عشق به ایران رو، عشق به ایران رو در میان اونها میبینید. من خاطرم از جناب ماری به مراکش رفته بودم. شما نمیدونید در مراکش چقدر سعدی معروف هست. حالا از اون هم بالاتر میرم، قاآنی که ممکنه در ایران خود ما فراموش شده باشه. یعنی شخصیت های فرهنگی ما حتی در آفریقا هم طرفدار دارن و باعثی که دوباره ایران رو ساخت و این امکان برای ما وجود داره. دست همدیگر رو گرفتن، هم‌آوایی و همپیمانی. به امید آزادی و آبادی ایران. و بسیار سپاسگزار شما هستم جناب مانی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم، مایه سربلندی من هست، خیلی بهره میگیرم. امیدوارم که بینندگان گرامی در پخش این برنامه به ما کمک بکنن. من به شما بدرود میگم تا برنامه
ممنون
بعد
هستم.
و از
به امید دیدم.
بینندگان گرامی خواهش میکنم که در پخش این برنامه بیشتر و بیشتر ما را کمک کنند. شادکام باشید، به با امید پیروزی. بدرود.